این اگر یک وضعیت طرف مقابل رو قدرتمند حساب نکنن بیشتر آسیب میزنن. اینجاست که تاکید داریم باید ضربات کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی زده بشه و الا باید منتظر آسیب‌های جدی در ابعاد انسانی برای غیر نظامیان باشیم، چه در لبنان چه در کشورهای دیگه. اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داد در لبنان که تلفات گسترده در ابعاد غیر نظامی، اشخاص تو فروشگاه دارن خرید میکنن، تو ماشین نشستن یا تو پارک نشسته طرف منفجر میشه، این نشون میده که صهیونیست ها بیشتر از اون که به دشمن خودشون، دشمن مسلح و نظامی خودشون ضربه بزنن، به غیر نظامی ها ضربه میزنن. همونطوری که در باریکه غزه 40,000 نفر از زنان، کودکان، سالمندان، بیماران رو هم مورد هدف قرار دادن و همچنان که میبینید نیروهای مقاومت، چه حماس، چه جهاد اسلامی، چه سایر گروه ها، همچنان دارن مبارزه خودشون رو ادامه میدن. یعنی اونا نابود نشدن. صهیونیست ها فقط غیر نظامیان رو هدف قرار میدن و اگر یک ضربه کوبنده‌ای به اونها زده نشه احتمال این مسئله بیشتر
حتما
در خدمت
شما. من جسارت کردم جناب نجفی بسن صحبت شما اومدم. من یه اصطلاحی هست، حالا دوست ندارم بگم ولی میگم، اصولا من برداشتی کردم از صحبت‌های شما این است که رژیم صهیونیستی لات کوچه خلوته، یعنی یه آدم گردن کلفت که جلوش بیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا یه نکته هم اینجا هست، خب این یمن موشک هایپرسونیک حالا فرستاد و تقریبا 20 نقطه از سرزمین‌های اشغالی آژیرهاشون به صدا در اومد، حالا اون گنبد آهنی و پدافندهای هواییشون حالا موشک‌های خودشون رو پرتاب کردن به سمت اون و برخورد نکرد. این نشون دهنده این است که اگر اراده بکنن بخوان با همین موشک‌های هایپرسونیک یا تمام تجهیزاتی که دارن بخوان بر سرزمین‌های اشغالی و حالا ضربه بزنن به رژیم صهیونیستی، این توانایی هست. یعنی اینها این تصور رو نمی‌کنن، یعنی درجه نمی‌دونم چه جوری، یا درجه حماقت انقدر بالاست، چگونه است که با وجودی که این خب یه دونه زهره چشم هست، یعنی اگه بخوایم بزنیم میتونیم این گونه بزنیم، یعنی با وجودی که اینها میدونن باز دوباره داره رژیم صهیونیستی این گونه عمل میکنه.
اتفاقا این مثال خیلی خوبی هست. موشک هایپرسونیک رو محور مقاومت از 2 سال قبل اعلام کرد که هم در اختیارش هست هم به صورت عملیاتی میتونه اون رو استفاده بکنه. و نکته جالب این هست که انصار الله یمن از دورترین مناطق فلسطین اشغالی هست و بیش از 9 سال یمن در محاصره بوده. وقتی که یمنی ها میتوانند موشک هایپرسونیک رو بسازن، طبیعتاً سایر اضلاع محور مقاومت هم دارای این سلاح هستند و ویژگی همین موشک هایپرسونیک این هست که میتواند در هوا مسیر خودش رو تغییر بده، اصطلاحا میگن بهش گلاید بکنه، یعنی ماله. روی هوا سور بخوره در مسیر خودش رو، چه در زمانی
قدرت
که بالستیک میشه، پرتاب میشه، چه در زمانی که میخواد به هدف بخوره، مسیر خودش رو بارها هدف تغییر میده. ویژگی موشک های ضد موشک این هست که موشک بالستیک رو به صورت یک مسیر کاملا سهموی، منحنی سهموی در نظر میگیرن. از جایی که پرتاب میشه، موشک بالستیک قدیمی،
بله،
از جایی که پرتاب میشه از همون مسیر تیه طریق میکنه تا به هدف برسه. موشک های ضد موشک هم مثل همین سامانه های آرو و غیره یا همون پاتریوت آمریکایی طبق همون مسیر تصور میکنن که در فلان نقطه میتونن موشک رو شکار بکنن، در حالی که موشک هایپرسونیک دائما مسیرش رو تغییر میده. اصطلاح عامیانه بخوایم استفاده کنیم، زیگزاگ میره، یعنی دائما جای خودش رو تغییر میده، خط سیر خودش رو تغییر میده، سرعتش رو کم و زیاد میکنه.
بله، موشک با قابلیت مانور بالا،
بله، مانورش بسیار بالاست، بنابراین نمیتونن پیداش بکنن. وقتی محور مقاومت چنین قدرتی داره، پس تمام سامانه های موشکی و ضد موشکی و پدافندی رژیم صهیونیستی و که همه اونها رو آمریکا به رژیم صهیونیستی اعطا کرده، قادر به هدف قرار دادن، رهگیری و انهدام پرتابه های هایپرسونیک محور مقاومت نخواهند بود. بنابراین اگر محور مقاومت بخواهد هر کدوم از اضلاعش، چه یمن، چه لبنان و چه عراق و غیره، بخواهن میتوانن سراسر فلسطین اشغالی رو آماج حملات موشکی قرار بدن. به نظر بنده به عنوان یک کسی که بیش از 20 سال در مسئله غرب آسیا مطالعه و کار و تحلیل کرده، تصور حقیقی این هست که الان زمان مناسبی برای پاسخ کوبنده به رژیم صهیونیستی هست و رژیم صهیونیستی و حتی متحدان غربی اون، یعنی ایالات متحده، انگلیس و فرانسه، نخواهند توانست در برابر این حملات از رژیم صهیونیستی دفاع بکنند. و یه نکته دیگر این که رژیم صهیونیستی میداند که توانایی پیروز شدن در این نبرد رو نداره، هم در باریکه غزه به معنای واقعی کلمه شکست رو پذیرفته و هم در مورد لبنان توانایی اقدام خاصی رو نداره در میدان نبرد. اگر سطح نبرد درگیری رو افزایش بده، یعنی از خط لیتانی، از رودخانه لیتانی به بالاتر ببره،
درسته،
خب حزب الله لبنان هم سطح درگیری از منطقه الجلیل که صهیونیست‌ها به اون گالیله میگن به سمت جنوب افزایش میده. اگر صهیونیست‌ها میخواستن به موشک باران پایگاه های حزب الله ببیشه، مثلا مقر حزب الله که در زاهیه بیروت هست یا جاهای دیگری که خاکگاه جمعیت حزب الله هست مثل دره بقا، بعلبک و اقلیم توفاق و غیره حمله بکنن، خب حزب الله لبنان هم هزاران موشک داره که میتواند به مراکز رژیم صهیونیستی رو در لحظه موشک بارا
شخم بزنه، اصلا میتونه شخم بزنه همه جورا.
دقیقا بله. اگر به زیر ساخت های لبنان حمله بکنن مثل کاری که در سال 1982 یا سال 2006 انجام دادن، خب حزب الله هم میتواند به نیروگاه ها، پل ها، جاده ها، زیر ساخت ها، فرودگاه ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، مخازن سوخت، مخازن مواد شیمیایی و غیره حمله بکنه. بنابراین صهیونیست‌ها این بار دستشون در مورد لبنان بسته است. در نتیجه تلاش کردن از مسیرهای دیگری این کار را انجام بدن، ولی خب در اصل قضیه تفاوتی نداره. رژیم صهیونیستی این اقدام را انجام داده، رژیم صهیونیستی عامل این کار هست، رژیم صهیونیستی مسئولیت این کار رو به عهده داره و یک اقدام ضد بشری بر علیه یک جمعیت غیر نظامی هست. یعنی حتی اگر تصور بکنیم یکی یا چند نفر از این چند هزار نفری که مورد آسیب قرار گرفتن نظامی هم بوده باشن، در حالت غیر نظامی و خارج از ماموریت بودن. ببینید زمانی که شما می توانید به یک نظامی حمله بکنید در شرایطی که طرف لباس نظامی پوشیده باشه، سلاحش رو در اختیار داشته باشه و در حالت ماموریت باشه، یعنی شما می توانید، این که میگن غیر نظامی و نظامی فرقش اینه، نظامی مسلح آماده جنگ، آماده اولا از خودش میتونه دفاع کنه، دوما میتونه به شما ضربه بزنه.
حتی اگر نظامی لباس شخصی داشته باشه و خارج از ماموریت باشه شخصی حساب میشه و غیر نظامیه.
غیر نظامی محسوب میشه. بله دیگه، غیر نظامی هست یا انسان دیگه، داره زندگیشو میکنه.
کاملا درسته.
یه طرف اگه داره تو مغازه خرید میکنه که نمیتونه آسیب بزنه، مثلا کسی بزنه، مثلا به رژیم صهیونیستی آسیب بزنه، که داره تو مغازه خریدشو میکنه میره خونهشون.
بله ما تصاویر رو دیدیم. پس به نظر شما این گونه است که جناب نجفی، برداشت من این هست که حالا رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو دست به انتحار زده و آدمی که داره دیگه براش هیچ چی دیگه مهم نیست، دیگه آب از سرش گذاشته، چه به یک وجب چه صد وجب، هر روز وقیح‌تر میشه، میگه من که دارم میرم، بذار حداقل یه تعداد بیشتری رو بکشم. نظر شما بر این است که اگر محور مقاومت، حالا هر کدوم از اضلاع یا همه اضلاع محور مقاومت کوبنده برخورد نکنن با این حرکت رژیم صهیونیستی، باز هم از این دست که چرا مثلا 48 ساعت گذشته اون دستگاه‌های پیجو یا پیجر بود، روز گذشته تلفن‌های بی سیم بود، رادیوهای توی خودرو بود، پنل‌های خورشیدی بود و همه اونهایی که به نوعی ارتباط داشتن، به نوعی حالا سیستم، حالا نمیدونم به چه صورت عمل کردن، بعضیا میگن حالا ماده انفجاری پتن هست یا غیره و ذالک، از این دست ما بیشتر شاهد خواهیم بود و بیشتر از اینها اتفاق خواهد افتاد. پس بهتر این که بهترین زمان برای اینکه محور مقاومت ضربه کاری و اساسی بزنه به رژیم صهیونیستی همین روزاست.
دقیقا فرمایشتون کاملا درسته، نظر بنده هم این هست. و یه نکته دیگه هم در مورد لبنان عرض بکنم، صهیونیست‌ها یک هدف دیگر هم داشتن و اون این بود که یک جو ارعاب و ترس رو در میان مردم لبنان ایجاد بکنن و حزب الله رو
مقصر جلوه
بدن. اما برعکس شد، یعنی حتی کسانی که علیه حزب الله همیشه موضع میگرفتن مثل جریان 14 مارس، مثل
بله.
قوات لبنانیه، مثل اون بخشی از احزاب سیاسی که همیشه در برابر حزب الله بودن، مخالف مقاومت بودن، یا مثلا در جنگ 33 روزه در دولت لبنان بودن، نمادشون نخست وزیر های مثلا فاتیون سنیوره بود و حزب الله رو مثلا در جنگ سال 2006 جنگ 33 روزه عامل برافروخته شدن جنگ اعلام کرد، الان برعکس شده. الان همون مخالفان حزب الله با حزب الله اعلام همدردی کردن. الان یک جو همبستگی در میان لبنانی ها ایجاد شده. دیگه مهم نیست که شیعه، چه کسی سنیه، چه کسی مسیحیه، چه کسی مسیحی جریان 8 مارس از مقاومت حمایت میکنه، چه کسی مسیحی جریان 14 مارس که غربگرای مخالف مقاومت. الان همه مردم لبنان اعلام همبستگی کردن با آسیب دیده ها و طبیعتا رژیم صهیونیستی رو عامل این مسئله میدونن. یعنی اونها هم تصور نمی کردند که رژیم صهیونیستی بیاد دست به یک حرکت بسیار شنیع و همه جانبه علیه مردم لبنان بزنه، اون هم در نقاط مختلف، به ویژه مردم غیر نظامی.
بله، بله،
و اون هم خارج از میدان نبرد. یعنی شاید اگر رژیم صهیونیستی یک منطقه‌ای رو بمباران می‌کرد که صهیونیست‌ها در طول تاریخ در این 80 سال گذشته شهره آفاق هستند که مراکز جمعیتی رو، به ویژه مراکزی که مثلا زنان و کودکان در اون پناه گرفتن، به ویژه مراکزی که پناهگاه اعلام شده سازمان ملل هست رو بیشتر بمباران می‌کنند. مثلا در همین لبنان یک بار در سال 1996 روسای قانا رو بمباران کردن.
بله.
منطقه پناهگاه اعلام شده و امن سازمان ملل بود، یه بارم در سال 2006 اومدن همون نقطه رو دوباره بمباران کردن، در حالی که سازمان ملل منطقه امن برای پناهجویان اعلام کرده و مختصات اون رو هم به ارتش اسرائیل داده بود که اینجا رو نزن. اسرائیل هم دقیقا همون مختصات رو اومد بمباران کرد.
درسته.
یه بارم گلوله باران توپخانه ای کرد، یه بارم بمباران هوایی کرد.
درسته.
یعنی صهیونیست‌ها اگر همون اقدام رو انجام میدادن، شاید این همبستگی در میان مردم لبنان اینطور دیده نمیشد. ولی از اونجایی که در سراسر لبنان به ویژه از بیروت به سمت جنوب این مسئله دیده شده، حتی کسانی که در شمال لبنان هستن و از نظر خاستگاه فکری و
قدری متفاوت
هست، تجانس و تشابه کمتری به حزب الله لبنان یا مقاومت اسلامی لبنان دارن، اومدن و اعلام حمایت کردن، جنایت اسرائیل رو محکوم کردن، مردم عادیشون اومدن خون دارن اهدا میکنن.
بله.
و این یک حرکتی هستش که نتیجه برعکس برای صهیونیست‌ها داره.
اینجاست که میگن که باز میخوام جهار نجفی، اینجاست که میگن عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، و این اتفاق در لبنان افتاد، هرچند که خیلی آزرده خاطر شدیم، نه تنها ما، تمام دنیا به واسطه این حرکت بسیار غیر انسانی و بسیار، اصلا ما میدونستیم اینا ناجوان مرد هستن، ولی نه دیگه تا این حد دیگه که این گونه عمل بکنن. انشالله که اتفاقای خوب بیفته و محور مقاومت چنان سیلی بزنه به رژیم صهیونیستی که دیگه نه تنها بلند نشه، کلا محو بشه انشالله. متشکرم جناب محمد پارسا نجفی از اینکه وقت گذاشتید و همراه بودید با رادیو حنظله. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، در پناه خدا باشید انشاءالله و خدا حافظ.
برمون
شما برم، خدا حافظ شما. به امید روزی که سرزمین های اشغالی آزاد بشه، ولی ای قدس به تو از جان سلام.
مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیام یوم الانتقام الیام یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندکی سب که سهر می آید بوی لشگر مالک اشتر می آید تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی حریفت منم حریفت منم راهی قدسم آماده است جوشنم حریفت منم حریفت منم من تهرانی و احمدی روشنم حریفت منم حریفت منم بشنو نره یا علی گفتنم بشنو نره یا علی گفتنم ما بر همگان خاتم این یا حیدر در مرک بی واهم این یا حیدر ما حمله من حیدری از یا حیدر ما عید بنی فاطم این یا حیدر ما عید بنی فاطم این یا حیدر ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای هشد و شعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلشان جاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
امروز یک شنبه است 15 سپتامبر. وقتی میگیم غزه با توجه به تمام شرایط سختی که داره تنها نیست، به این دلیله که واقعا هر روز خبرهای خوبی از محور مقاومت میرسه. حالا الان بهتون میگم خبرهایی که واقعا نشون از حمایت های بی دقیق محور مقاومت از غزه و مردم غزه داره. حالا من دوست دارم که شما این خبر رو بشنوید.
منابع عبری از آن کردند یک موشک یمنی پس از عبور از حریم هوایی چندین کشور عربی و سامانهای پدافندی رژیم صهیونیستی و ناکامی تلاشها در مقابل با آن به تل‌آویو برخورد کرده است. موشکی که صبح امروز یک شنبه از یمن به سمت تل‌آویو شلیک شد باعث به صدا در آمدن آجیل‌های قطر در نزدیک به 20 شهر و شهرک صهیونیستی در وسط فلسطین اشغالی شد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که تحقیقات اولیه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تمامی موشک‌های پدافندی شلیک شده توسط سامانه‌های پدافندی این رژیم به سمت موشک یمنی در ساقط کردن آن ناتوان بودند.
هم من هم مردم غزه میدونیم که تنها نیستیم. میدونیم خدا با ماست. میدونیم قلبای انسانهای آزاده با ماست. میدونیم محور مقاومت کنار ماست. میدونیم که نیروهای حماس، نیروهای مدافع فلسطین با تمام توان در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح وای میسته و از حق و حقوق مردم فلسطین دفاع میکنه. الان این خبرم بشنوی.
منابع محلی در نوار غزه از عملیات جدید گردانهای عزالدین قسام در شرق رفح علیه نظامیان صهیونیست خبر میدهند. گردانهای قسام اعلام کرد طی عملیاتی ترکیبی در شرق رفح در جنوب نوار غزه ضربه سختی به نیروهای اشغالگر صهیونیست وارد کرده است. قسام تأکید کرد که مجاهدان این گردانها یک بلدوزر نظامی اسرائیلی را در نزدیکی مسجد عباد الرحمن در محله الجنیه در شرق رفح با راکت هدف قرار دادند. بنابر اعلام قسام به محض رسیدن نیروهای پشتیبانی دشمن یک نفر بر ارتش رژیم صهیونیستی را که تعدادی نظامی در اطراف آن حضور داشتند با راکتی دیگر هدف قرار دادند که طی آن همه نیروها کشته و زخمی شدند.
شنبه است 16 سپتامبر. میدونیم بزرگترین درد مردم غزه چیه؟ اینه که هیچ پناهگاهی برای پناه گرفتن اصلا ندارن. هیچ جایی برای مردم غزه امن نیستش. نه مدارس، نه مساجد، نه بیمارستان ها، نه حتی پناهگاه ها. برای همین دوست دارم که شما هم این خبر رو بشنوید. بریم بشنویم این خبر رو.
در جریان بمباران چادرهای آبرگان فلسطینی در منطقه البرکه واقع در دیر البلح چندین فلسطینی بیگناه به شهادت رسیده و زخمی شدند. بمباران مناطق مسکونی در شمال اردوگاه البریج باعث شد تعداد زیادی شهید بر جای بماند و نیروهای امدادی نتوانند عملیات نجات را به دلیل حجم حملات و ویرانی‌ها به درستی انجام دهند. در کنار جنگنده های رژیم صهیونیستی، بالگرد های ارتش این رژیم نیز با شلیک موشک شمال غرب خان یونس را هدف قرار دادند. علاوه بر حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه این منطقه، توپخانه این رژیم نیز شرق اردوگاه المغازی واقع در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفت. حملات توپخانه‌ای وحشیانه اشغالگران صهیونیست منطقه الشکاکوش واقع در شمال غرب شهر رفح را در بر گرفت.
روزی نیستش که تعدادی از مردم غزه به درجه رفیع شهادت نرسن. روزی نیست که صدای زجر و فریاد زنان و کودکان این شهر شنیده نشین. اصلا روزی نیست که شاهد فریادهای مادر به خاطر شهادت فرزندانش نباشیم. روزی نیستش که گریه های کودکی به خاطر از دست دادن یکی از والدین شاهد نباشیم. حالا اینو میخوام به تو بگم، همین امروز وزارت بهداشت غزه آمار توزیع از تعداد شهدا و مجروحین غزه اعلام کرده که دوست دارم شما بشنوید.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 41226 نفر به شهادت رسیده اند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 95413 نفر رسیده است. حملات ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهادت 20 و زخمی شدن 76 نفر را در پی داشته است که برخی از شهدا و قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابانها بوده و اشغالگران از امداد رسانی به آنها ممانعت می کنند.
فکرشو میکنم که دانش آموزان غزه امسالم نمیتونن انگروی مدرسه و کلاس درس رو ببینن، اصلا حالم بد میشه. وقتی فکرشو میکنم که تعداد زیادی از دانش آموزان غزه به شهادت رسیدن و خیلی هاشون هم زیر آوار هستن، بغض میکنم و در سکوت عشق میریزم. حالا دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوید.
در حالی که دانش آموزان در نقاط مختلف دنیا خود را برای سال تحصیلی جدید آماده می کنند، بیش از 11,000 دانش آموز در جنگ غزه جان خود را از دست داده و بالغ بر 17,000 تن دیگر نیز مجروح شدند. وزارت آموزش و پرورش غزه اعلام کرد که از 7 اکتبر گذشته تا کنون بیش از 11,000 دانش آموز در غزه به شهادت رسیده و بالغ بر 17,000 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد که 500 مدرسه و دانشگاه در این مدت هدف حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
زنه هر هفته میاد و براتون از غزه میگه. امیدوارم که این بار با خبرهای خیلی خوب براتون بیام، به امید پیروزی مردم فلسطین.
انشاءالله که محور مقاومت هرچه زودتر چنان سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی خواهد زد که نه تنها نتونه از جاش بلند شه که از صفحه روزگار محو بشه انشاءالله. و کلام آخر این که یا غزه نحن کلنا معکی قریبا سنسلی فی القدس ان شاء الله مع السلامه.